ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط با شبکه اخوانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توطئه بر علیه افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا تروریستان تربیت شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط به شبکه یقانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که این دو تن میخواستند که در موقع رخصتی مرکز تربیه پلیس در حوزه نهم کابل در منطقه گمرک حمله انتحاری کنند. به اساس اعلامیه این افراد در یک برخورد با رویارویی با منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی از پا درآورده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توطئه بر علی افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا تروریستان تربیت شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. نورالله قلومی وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در جلسه جوابه مشران جرگه بیان کرد و یکی از عوامل سقوط قندوز را حضور تروریستان خارجی عنوان کرد.
مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتگاه اینا آرام ننشستن، کوشش شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشه.
مشران جرگه افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی را امروز در پیوند به نامنی‌های اخیر به خصوص سقوط شهر قندوز برای پاسخگویی فراخوانده و سناتوران سوالاتشان را از آنان مطرح کردند. سفیر ایران در کابل از همکاری کشورش در حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و مبارزه مشترک با تروریسم اطمینان داده است. محمد رضا بهرامی سفیر ایران امروز در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان در دفتر کارش به این نکته اشاره کرد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده است که در این ملاقات محمد انی فاطمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور مبارزه مشترک با تروریسم را مهم خواند. در اعلامیه گفته شده است که سفیر ایران از ادامه همکاری های کشورش در بخش اقتصادی به افغانستان نیز تاکید کرد. نیای اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان ابراز نگرانی می کند که در اثر درگیری های اخیر در ولایت قندوز چندین ساختمان رسانه ها آتش گرفته و یک خبرنگار آزاد نیز کشته شده است. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت معلومات آنان نشان می دهد که در 5 روز گذشته رادیو تلویزیون روشن، دفتر آژانس خبری پژواک، رادیو به نام قندوز به گونه کامل سوختانده شده است.
تقریبا 4 ساختمان یا نهادهای رسانه‌ای یا با آتش کشیده شده از طرف طالبا یا چور و چپاول شده و یک خبرنگار ما آقای پشتونیار متاسفانه در عمله نیروهای ناتو به شهادت رسیده.
آقای خلوتگر از طرف های درگیر خواستا در امگام درگیری به مسئولیت جان خبرنگاران توجه بیشتر نمایند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
یک مرد مسلح 26 ساله که در تیراندازی بر همسنفانش در یک کالج امریکا 9 تن را کشت پس از آتشبری با پلیس خودکشی کرده است. مستنطقین قبلا گفته بودند که حمله کننده از سوی ماموران پلیس از پا در آمده است. اما جان هنلین مسئول پلیس محله دوگلاس به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که طب عدلی تشخیص نموده است که حمله کننده کریستوفر هارپر میرسیر خودکشی کرده است. مقام ها گفتند که هارپر جاکت زرهی بتن کرده بود و با خود حداقل 6 تفنگچه و 5 شاژور مرمی به مکتب آورده بود. مقام ها همچنان فهرست نام های قربانیان این رویداد را که سنهایشان بین 18 تا 67 سال ان نشر کردند. مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. این در حال است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. 14 حزب و بیش از 2000 نامزد برای احراز 120 کرسی ولسی جرگه رقابت می کنند. نزدیک به 2,700,000 رای دهنده پس از دریافت کارت های هویت الکترونیکی ثبت نام شدند. این نخستین بار است که مردم در یک کشور در آسیای مرکزی به وسیله کارت های هویت الکترونیکی در انتخابات رای می دهند. بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش های را دریافت کرده که صدها محصل به رهبری استادان پانتون در انتخابات دست به تقلب گسترده زدند. در برخی مناطق رای دهنده ها ذریعه بس های کوچک به حوزه های رای دهی انتقال داده شدند. بعضی رای دهنده ها گفتند که به آنها پیشنهاد پول شده و تعداد دیگر شکایت دارند که نامهایشان در لیست های رای دهی درج نیست. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف، یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه، دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. به گفته وی، در حملات هوایی روسیه بیش از 50 محل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هدف حمله قرار گرفتند. جنرال کارتاپولوف همچنان گفت روسیه پیش از راه‌اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا سفارش کرده بود که پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی در آنجا فعالیت خواهند کرد توقف دهد. به گفته این جنرال روسی، آمریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباران میکنند، به جز از تروریستان کس دیگر نیستند. این مقام وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت روسیه حملات هوایی بر ضد تروریستان را در سوریه افزایش خواهد داد. در بغداد، پایتخت عراق، حداقل 24 تن هنگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پوسته امنیتی نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پوسته امنیتی رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات یک گروه ناظر، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر از عراق، یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجرش را در منطقه الحوریه بغداد منفجر ساخت. در این رویداد 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که اسرائیل بر ورود فلسطینیان به شهر کهنه بیت المقدس ممنوعیت وضع کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که 2 اسرائیلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس امروز گفت که این محدودیت صرف بر فلسطینیان در شرق بیت المقدس قابل اجراست و اسرائیلی ها سیاحین، باشنده های محل، کسبکاران و اطفال مکتب می توانند وارد این شهر شوند. مراسم عبادت در مسجد الاقصی نیز محدود خواهد شد و صرف زنان و مردان 50 ساله و بالاتر از آن می توانند در آن سهم بگیرند. حکومت فلسطین آنچی را پلیسی سخت اسرائیل در بیت المقدس و کرانه غربی خوانده تقبیه کرده است. یک مرد فلسطینی ناوقت دیروز 2 اسرائیلی را در شهر کهنه بیت المقدس کشت و یک زن و یک طفل را با اسلحه و چاقو زخمی کرد. گروه تندرو موسوم به جهاد اسلامی ادعا کرده که حمله کننده یک عضو این گروه بوده است. در یک رویداد جداگانه یک مرد فلسطینی با ضرب چاقو یک رهگذر را در غرب بیت المقدس زخمی نموده است. 2 حمله کننده در تیراندازی با وسیله پلیس کشته شدند. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت، سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستان و روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې بیا هم د ویني د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته په دې برخه کې د ویني د کمښت څخه د مخنیوي په لار شرو هم معلومات درکې. یادونه کوو چې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زهیر سره په خبرونه کې ملمه ده، او تاسو ته په دې اړه معلومات درکې. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم ترڅو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیول لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 30، بل شمیره مو ده 0800 222 555. ډاکټر صاحب یوسف زای، که تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړئ چې څنګه کولای شو د وینې له کمښت نه ځان وژغورو.
ای که به حساب ما خود چی رقم نگاه کنیم، بسیار گپ مهم است. بخاطر که گرفتن غذای مناسب و غذای متوازن که تمام ویتامین ها و مستعذرات آهنی چیزار داشته باشه بسیار اساسی و مهم است، خصوصا در جامعه ما. یعنی نمیشه که ما همیشه به حساب یا برنج استفاده کنیم یا ترکوری باب استفاده کنیم. یک غذای متنوع مثلا همیشه باید در غذای ما چیزای اساسی مثل گوشت، جگر، این چیزا یک عنصر بسیار اساسی است، خصوصا به خانم های حامله که در معرض خطر قرار دارند در زمان حاملگی، قسمی که پیشتر هم گفتم ضرورت یا وجود از یا به می فولیک اسید و ویتامین ببخشین آهن فوق العاده زیاد می باشه. بنابراین اکیدا سازمان سی جهان پیش خانم های حامله تاکید میکنه که اینا باید در زمان حاملگی و یا حتی از زمانی که قبل از اینکه قصد دارند که عمل بگیرند تا حداقل تا 3 ماه اول حاملگی تابلت های فولیک اسید که بسیار ارزان هم است، تقریبا یک تخته شاید در حدود 10 یا 20 افغانی باشه و این بسیار از همو اختلاطات زمان حاملگی جلوگیری میکنه. مثلا اکثرا دیده باشین که یک تعداد طفلا تولد میشه اتا در پشتشان یک چی پیدا میشه؟ یک قسمت از گوشت بیرون مبرایه و یا ای که کامشان پاره می باشه یا لبشان پاره می باشه. اینمی گرفتن یک فولیک اسید که تقریبا پین یا در روپه و حساب قیمتش است یا 20 روپه از امی اختلاطات عمده و اساسی جلوگیری میکنه و خانم هایی در جریان حاملگی و یا از گرفتن مستظرات آن بسیار باید توجه داشته باشند که همیشه وقتاً فوقتاً پیش دکتر خود برند، حداقل در زمان حاملگی 3 تا 4 بار امی دکتر خود ملاقات کنند و معاینات ازی شوند و در صورت که کم خون باشند برازی ها مستظرات آن توسعه شوند.
درمانانا وحید لننگرهار ولایتنا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام کورجان نکات السلام و مرانا مرمات بزی سلام و امید دهلو.
علیکم السلام میره بنی اوکی
در دکتر سرنا زمان داغا وقتا بختنا دا خورجان زمان تا کلی که یو ماشون دشه اغا پیمدل سرزی بعد وینا خودی یو دا وینا چی کاما که نبیتا کم زوره کی گی بیهی عراقت نشی کوله دا چه لکه جغب شی نبیتی نه کاروبار کولی شي نه ښه کولی شي نه بد او بیا د مرګ سبب یې ګرځي.
څومره وخت یې نه ده ورور جانه؟
ورور دغه د چې څه د وشي که نه ده د مور نه وشي نو دا یو بس دی لکه وینه څومره چې بدېږي د وینې دغه ډېری لګښت ډېری نو دا 15 ورځې بعد وینه خو همداسې 10 ورځې بعد 10 ورځې هغه چې 15 کاله ته ورسي نو مرګ سبب وګرځي.
دغه مور او پلار یې کوم فامیلي رابطه هم لري؟
نه نه دا غیث کوم رابطه نه دا ما شومان لکه دا یو د چوشي دا نه بده یو مشکل لري پیندل اسکار کولی بس پیندل اسکار کولی څومره چې دا غټي دا عمره دی نه تر به هم دیږي
او پښونه
ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مننه کو وحید لنګرهار نو پښتنې مطرح کړ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دا یو مشکل زیات ده، دغه مشکل هم زیات ده، دغه اکثرا علت دغه کورنۍ ازدواجونه چې دغه پامانسکی کیږي دغه مشکلات پیخیږي، خو ځینې وخت دغه تاریخچه فامیلی هم پکې نسته لکه دغه ورور وویل. اول عمده علت دغه ده چې د وینې باید معلومه شي که مور وینې ایارش منفی وی او دغه ماشوم بیا مثبت دغه یو مشکل پیدا کیږي ته دغه وینه د ماشوم لمنځ زی هغه لپاره بیا دغه حتی قبل از وخت دغه طفل زای کیږي دا یو جدي مشکل ده. بل ډیر میکروبونه ده لکه روبیلا ده، دغه بروسیلوز ده، دغه توکسوپلازما ده، دغه هم دغه مشکلات پیخیږي. دغه مهم ده چې دغه مور او دغه اته پلاره وینه مکمل معاینه شي، دغه گروپ دی وینه ته این چی دغه کاغذ شون کوم مشکل نوی، دغه میکروبونه چې د لکه توکسوپلازما مول روبیلا ده، بروسیلوز ده، دغه شون باید معاینه وشي که دغه میکروب په وجود کې دغه مشکلات پیخیږي بیاغه چې ما اساسي تدوی شي ان شاء الله بیا دغه مشکل رفع کی.
درمن دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري یو بل اوریدونکو هم خلو ګورو چې دوی کومه بختنه لري. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ښه ډاکټر صاحب دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، موږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکی هم شته. السلام علیکم. ښه غږ نه راځي. ډاکټر صاحب کوم کسان د وینې د کمښت له خطر سره مخ دي؟
دا هم ډېر ښه سوال ده، ځکه چې زموږ په هېواد کې دغه وقایوي حالت څوک په پام کې نه نیسي. اگر ما مخیم ول اگر سوک چې تاریخي فاميلي ولري تلاسیمیا ولري دغه ک تلاسیمیا خفیف شکل ولري دغه اتمان قبل دغه چې ازدواج کوي به انشاء خپل ډاکټر ته ولار سی هغه سره سره شواده کوي هغه وینه معلومه شي که هغه تلاسیمیا ولري او ک فاميلي دغه ازدواجونه وشي د چانس زیات ده هغه په خطر کې دغه ماشونه ماشومونه تلاسیمیا ماجور پیدا کیږي او بل کارګران خصوصاً اغوی سوک چی پا دغه ردیشان یا اشعه سره مواجه ده مو گفتاسی واس دغه جگره ده انواع و اقسام اصلا دلتا استعمالی جی مو نپوی سرخ هم سلا ده سرخ هم اشعه تولیدوی دغه شهر مو گم پا خطر کیو دغه زمینه ده سرطانونه خصوصاً دغه یو مرض ده پلاستیک انیمیا که دغه وینه بیا سمه وینه اډوکه وینه سمه تولید کول نه شي دغه مشکل پیخیږي نور هغه څوک چې دغه موګو تاسې اوس دغه آلودگی د هوا فوق العاده زیات شوې ده خصوصا هغه موټرونه چې بنزین استعمالوي دغه فابریکه جات چې دغه چرم دغه شان سوځوي دغه موید آلوده کوي دغه آلودگی د هوا یو زمينه مساعد دغه خصوصا سرطانو او دغه کمخونی دغه پلاستیک انیمیا چې ما مخکې وویل دغه زمينه زیاد مساعده وی او بل سوک زین خلق په خاص منطقه چی جوان کوي اگر نور خلق در لکه چی در چاینا و جاپان و تایلند در غذایو که در تلاسیمیا در غشان زیاد وی یعنی منطقه وی هم تاثیر لری در کمخونی در غشان بانده
بله دوستانو روختی در جوان شتمنی پروگرام او رای محمد الیاس لکندهار نپلی که گیده سلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه شاید خیره
ډیره مننه مهرباني وکړه که کوم پوښتنه لرې له ډاکټر سره
ما ډاکټر څخه پوښتنه وکړه هم د موضوع څخه بهر پوښتنه د اجازه وي
مهرباني
ښه مهرباني
ما د پاتل څخه دا پوښتنه د زما ورور دی چې تقریبا د 20 کال دی د ډیر وخت څخه دا بسانه شکه دا بغل یم درخته بغل د سټډیو خو د سی نشه مزه کاږي نور ویلیام در د سره کی نو ته به یم لړنې مو سره کی څه د چی په پاکستان کې هم ډیر دا وایي د ماینه تیم د ویني ماینه ته کوي اکسونه خو چې دا نه مې دا د چی چې کته دی او دا کار ته لا پندیک مریض دی او ته څه دروسته درک نه مې دې په مشکل کې دی سره
دا صبر خو دا تکلیف لري او اساسي مشکل په نه شو هغه اول تاسو ول څه مشکل لري
اساسي نشه کابلږي کابل
ها
او دا تقریبا د ډیر وخت د مشکل ته دی دا اوس ځوان دی دا د 23 کال دی
چې عمل خو نه لري
نه هیڅ عمل هم نکي یو پر دنیا یو عمل هم نکي
نکي او سمه ده
خمنه میره بنی راته
خود دغه قبضیت هم یو عرض ده یعنی مرض نه ده د زین امراض که دغه قبضیت پیغی کی ځینې خلک د غذایی هم مواد هم ډېر تاثیر لري څوک چې ډېر غوښه خوري وریجه خوري کچلو دغه شان دا هم زمینه د قبضیت مساعده وي خو ځینې امراض هم لکه چې هغه څوک چې دغه جاغور فعالیت کم وي هغه هم یو عرض دغه قبضیت وي که هغه لپاره باید معاینات وشي نور علایم لکه چې که دغه مریضان پوستک ډېر وچ وي دغه همیشه قبضیت لري دغه سړه هوا سره ډېر تعامل کولی نه شي یعنی همیشه خورخور وي دغه خلک هغو خلک لپاره خوب باید هغه د جاغور فعالیت وګوري نور دغه د معدې ځینې مشکلات څوک چې دغه خب دا خدای نکری سرطان د میدی د روده د غشان چمول لري هغه هم د قبضیت نور اشتیا زین خلک وی ز نخورم اول باید د قبضیت تعریف مو پوشو قبضیت مو هغه ته وای چې کاو سړی په هفته یو ځل یا دوه ځل تشناب ته ولاړ سی او دغه دک امتیاز کلک وی هغه ته مو قبضیت وی هغه څوک چې هر ورځ وی او دغه ته مو قبضیت نه وی اول هغه څوک چې په هفته یو ځل یا دوه ځل زی هغه ته قبضیت وی که دغه مشکل ولري اول غذایی خوراک سم وکړي ترکوري باب دغه شان زیات دوره سره وخوري نور هر کله له خوب نه چې پاسیږي څلور ګیلاس اوبه وڅکي که دغه شان سره ونه شو بیا یو ډاکټر سره مشوره وکړي که عامل اصلی معلوم شي که کوم مرض نه وي
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري له کندهار نه یو اوریدونکی لرو سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم ښه دوی غږ نه راځي خ ډاکټر صاحب څومره وینه ساسل نظر د انسان په وجود کې هغه د وینې نورمال حالت سرګندوي؟
خب ما مخامل چې نورمال سره 15 لیټر وینه لري. دغه WHO یو تعریف اوس وایي چې هغه شزه هموګلوبین، هغه هموګلوبین اندیکیتور یا شاخص د دغه کمخونی ده. یو نورمال شزه هموګلوبین باید 2 لس نه پورته وي چې هغه نورمال ده. که هغه هموګلوبین 2 لس نه ټیټ شي دغه ته مو کمخون وایو. او نارینه ما مخکې ویل نارینه شزه دغه فرق لري، دغه حالت او سن دغه شان ډېر تاثیر لري. او نارینه که هموګلوبین 2 لس نه ټیټ شي بیا مو هغه ته کمخون وایو. خو که څوک سموکر وي، سګرټ اسکی، هغه لپاره بیا همیشه هموګلوبین اوچت وي. او عامله شزه که موږ تر 1 لس پورې نارمال ګڼو بس مشکل نسته.
بله، سید محمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. سلام علیکم.
بستان مشتم بفرمایئ.
ډاکټر صاحب ما سوال داشتم. یک سوال مامی بود که ما هیچ وقت نه تقریبا بعد داد 2 سال میشه که همیشه شیرنی و بعد مثل بوره فاکلیت یعنی چیزا رو بسیار بد بسیم اصلا هیچ گشتان تکینا رو بخوریم. و دیگه موضوع یعنی با هر شب بکنیم موی سر روان میشه که هر دخل میشیم و روی دست موی سر روان میشه.
دخونیتون کس مرض شکر نداره و خودت چند سال هستی وزن چقدر؟
خودم دکتر سه سیندید 21 ساله باشم. دیگه مرض شکر نه دکتر سه.
وزن زیاد است کم؟
وزن هم کم است. خلاصه لاغر است. بسیار لاغر. زیاد هم نیستم. خلاصه تشاق هم نیستم. خلاصه لاغر است. نیگه دکتر سه.
خواسته ای سوال تانه گرفتم.
لهلمن سید محمد خانو مهربانی وکړئ درس.
خب سوال از یو بسیار خوب. یک عادت خوب است یعنی شیرنی پاپ د مجموع اوقدر حال فایده نداره، یعنی مؤثر نیست. در حال که حال از راهش فوق العاده زیاد دیده شده. خود بوره و نمک به حساب زهر سفید میگن. خوب است، یعنی او مشکل جدی نیست. طبیعت است، به چیز علاقه نداری، خوش ندارید، نخو. بر تو کدام یعنی کدام مرض خاص بیانگر از این است که تو بشه نیبا و نخوری و اکلا مرض داشته باشی؟ یک چیز نرمال است. و در قسمت سوال دومتان ریزش موی، خب ریزش موی از موضوع برنامه خارج است، اکثرا مربوط دکتر شکبای جلدی میشه. ولی ریزش موی اکثرا در امی ماه بهار و خزان به صورت نرمال یک مقدار پیش بعض اشخاص و به صورت عموم افزایش میداشته باش. نظر به وقت دیگر دی تاریخچه فامیلی هم رول داره و کدام مشکل جدی نیست. در صورت ریزش موی تا از اندازه فوق العاده زیاد است میشه با دکتر شایبای جلدی در تماس شوید تا اما بعض توصیه لازم برتان داشته باشه.
دوستان و روختی ها در جوان شتمنی پروگرام او رای او نن روز مخی مهم یادونه وکه چه در وینی در کمخت پر خبری که و در داخل نروغای و متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زایره سر بخبرونه که دای و در خبرونی هم شپاگ و دقیق وقت لرو. او دکتر صاحب به هم تاسی تا پدیاره معلومات در که نقیب الله خان پلیکه که دای لورده گونه. السلام علیکم.
ما یو مریض ده کول کیم
خا
دې مریض له پخې خوږیږي د تلې خوږیږي او سینه خوږیږي او کله چې لور شي دروندوي نشي تل نفس بند بند کیږي او نو نکولې چیت چیت دي ډاکټرانو وایي چې کم خونه ده او دې ډاکټر ملک تاسو ته وایي چې څه قسم ده
مریض سو کلان ده وزن سمره ده
مریض من تل ور دس کلان ده وزن یو تل لري وزن یو کله وزن لري او څه
پژمه کې ډیر نه توخیږي
توخی
گنا نه توخی گنا
او سلام من میرا بنی ډاکټر صاحب سلام
دغه سینه بندیدل یا سینه قیتی چې ورته وایو دغه یو علامه ده ډیر امراض وکړه خصوصا دغه زړه امراض دغه سینه قیتی دغه ششو کې کوم مشکل وي دغه یو ورځ د کمخونی هم کیږي که هغه ډاکټران ویلي ده چې دغه علامه د کمخونی مریض کمخونه ده اول دغه باید معاینات وکړي دا یو معاینات روتین اوس خوشبختانه په کابل که در زمینه زیاد مساعده خو په اطراف که نپویم دومره مساعده یو ساده معاینه CBC ورته وایو کمپلیت بلاد کاونت دغه هر ډاکټر یو روتین معاینه میکنه یعنی روزمره معاینات ده کلش یا مریض دکتر تزی دغه معاینات ورته ورکوي لکه پدغه کې دغه ایموگلوبین که ما مخه ولا غ معلومیږي درجه د کم خونی معلوموي دغه کرویا سفید د خون که هغه میکروبی حالت که پورته کیږي او ځینی حالات که لکه سرطانی هم روز مشکل پیدا کیږي هغه سی بی سی چې دکتر وګوري دغه دیر مشکل دغه کم خونی معلومیږي خو خه خبر ده دغه ورور یا زل دکتر ته ولارسی دغه سی بی سی یا دغه ایموگلوبین اوگوری که ایموگلوبین تیتوی بیا اغا زینی خواست علایم لکه چه یا بل ماینه ده ام سی وی که اغا تیتوی ده کم خونی فقدان آهند خواهی خو خه خبر ده که اغا متخصص دکتر ته ولارسی کم خونی علت معلومه که بیا اساسی تدوی ورتش روشی
بله بله اوریدون که هم لرو سلام علیکم
جنتیک یا بیسا ارسی مسئله ده که کلش پیدا شویده لکه اگه مریضان چه تالاسیمیا لری ده هم اماغه ماشمتوب نه اماغه ارسی یا مرض لری خو خواه خبر ده که دقیق گوشگلو دکتر تا ولرسی حال تا زینی تستون ارتک کوی که رای حال در لودل خو انشالله کیجی که نو بیا
بله
خپل ډاکټر مشوره ورکړه
ډاکټر صاحب ویل کی چې ډوډۍ خوړلو سم لسی ورسته د چای څښل بدن د اوسپنې وینې لګوالي سره مخ کوي چې دا کار په هغه خلکو کې چې د اوسپنې وینې په لګوالي اخته دي د وینې د لګوالي چانس نور هم زیاتوي ستاسو نظر څه دی
دغه ډېر ښه سوال ده وکړل امی توصیه ما همیشه برای مریضای ما امی است که دفعه همیشه دوای خود کوشش کنن هیچ وقت با چای نخورن چون خود امی چای بعض مواد داره که بنام تینات یاد میشه اینمی مانع جذب آن در وجود میشه مثلا غذایی که مثلا یا میگیرند کافی گوشت همه چیز در غذایشان است ولی گپ شما امیر با چای میگیره خصوصا چای سیاه اینمی چای سیاه مانع میشه که امی مقدار کافی آن از جذب نشود وجود و امی وقتی که آن جذب نشه شخص به طرف کم خونی میره و همچنان یک تعداد دکتر صاحب با وجود که تشخیصشان درست است مثلا مریض میفهمونه که این دوای تا بخو ولی هم خانم این دوای تا که چای نخو اینمی وقتی دوای خود که چای میخورن خودش مانع جذب آن میشه و مسئولیت دوا را از بین میبره یقینا گرفتن چای با غذا یا گرفتن چای با دوا سبب میشه که امو مقدار کافی آن در وجود جذب نشه و گپ دیگه تان که میشه از این طریق ما بگویم خود آهن با وجود که همه کم بودش امی مشکلات با وجود میاره بودنش هم در وجود فوق العاده مضر است از این خاطر فعلا تحقیقات که شده می کسایی که حداقل سال دو بار یا خون میتن متاسفانه در کشور ما برنامه آخر است میخواییم پیام خدا برتان بگویم امی فرهنگ خون دادن بسیار ضعیف است ولی یقینا دادن خون مزیت های زیاده داره مثلا گفتم که سالانه کسایی که دفع خون میته امی آهن اضافی وجود از این زایه میشه خود این امی آهن وقتی در وجود مقدار زیاد بانه از سبب یک سلسله مشکلات قلبی تحقیقات شده کسایی که خون دادن و کسایی که ندادن خطرات عملات قلبی و سکته دماغی پیش کسایی خون نداده به مراتب زیادتر بده نظر به کسایی که ولایت شما موست که مقدار آهن اضافی از وجود زایه میشه و می خطر یا ریسک پیش اشخاص کم میشه
بله دکتر صاحب د خبرونه البته 10 ثانیه وقت لرو که کوم په دغه معلومات پاتې نو تاسو مې ربنی وکي به خبرونه پاتې تور سو د وینې د کمخ پړه که تاسو کوم بل مشوره یا معلومات غواړي چې ورکړي
فقط مشوره ما همیز که همیشه چون اوقات پیش خانم ها زیاد هست خانم های عمله را باز هم میگم اکیدا تاکید میکنم با فامیلا هاشان اکثرا خانم ها پیش دکتر خودشان میخواهیم مراجعه کنم ولی فامیلا بنابرمو رواست بعضی فرنگی که داریم پیش دکتر نمیبرن به خاطر سالم بودن خود مادر و به خاطر هم طفل یک سبا به دنیا می، لطفا حداقل امی مادرای عمله پیش دکتر 4 مرتبه در امی جریان عملگی خود مراجعه کنه و یعنی باعث ساعت خود و طفل خود شد.
دیر ازیت مننه دوستان و داخل ناروغی و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیو چه منگتاچی تایی در وینی در کمخت پر معلومات را کرل. دیر ازیت مننه که ولدوی نو خپراونه همدل تا پای ترسیگی پر رتلون که نیم ساعته خپراونه که لفریبا وحیدی سلامتی ها وکیش دوست پر سیدیو که ده.
انجا جان تشکر از شما و دکتر صاحب، سلام و وقت بخیر. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. مفریبا وایدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از توطئه های تازه پاکستان در برابر افغانستان پرده برداشته و میگوید تلاش می شود تا یک گروه تازه متشکل از جنگجویان خارجی به افغانستان فرستاده شوند. این برنامه را با همین گزارش و تازه ترین ها از قندوز آغاز خواهیم کرد. اما نخست سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که جاوید حسنزاده تقدیم می کند و در ادامه فشرده خبرها رویدادهای اقتصادی را از همکارم خلیل سلطانی خواهید شنید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که دو حمله کننده انتحاری مربوط با شبکه یقانی قبل از انجام حمله انتحاری در کابل از بین برده شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید توطئه بر علی افغانستان بزرگتر از یک ولایت است و پاکستان تلاش دارد تا ترورستان تلپه شده در آن کشور را به افغانستان بفرستد. سفیر ایران در کابل از همکاری کشورش در حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و مبارزه مشترک با تروریسم اطمینان داده است. نیای اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان ابراز نگرانی میکند که در اثر درگیری‌های اخیر در ولایت قندوز چندین ساختمان رسانه‌ها آتش گرفته و خبرنگار آزاد نیز کشته شده است. یک مرد مصالح 26 ساله که در تیراندازی با همسنفانش در یک کالج آمریکا نه تنها کشت، پس از آتشباری با پلیس خودکشی کرده است. مستنطقین قبلا گفته بودند که حمله کننده از سوی مامورین پلیس از پا در آمده است. مردم در قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رای میدهند. این در حالی است که ادعاهای در مورد تقلب در انتخابات موجودند. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. و اسرائیل بر ورود فلسطینیان به شهر کانه بیت المقدس ممنوعیت وضع کرده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که 2 اسرائیلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که قرار است در ماه عقرب سال جاری یک نشست اقتصادی میان افغانستان و ایران برگزار شود. اجمل امید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این نشست رشد روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور می باشد. آقای عبدالرحیم زئی افزود که در این نشست هر دو کشور روی روابط بهتر اقتصادی، بازاریابی و تسهیلات در تعرفه های گمرکی برای تجار افغان بحث خواهند شد. مقامات این وزارت می گویند تلاش می کنند تا در این نشست به مشکلات کنونی در بخش صادرات و واردات میان دو کشور نقطه پایان بگذارند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید سرمایه گذاران فرانسوی از سکتورهای تولیدی، انرژی و صحت علاقمندی خیش را برای سرمایه گذاری در بازار افغانستان نشان داده و وعده سپردند که در آینده نزدیک برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و وضعیت اقتصادی افغانستان به این کشور سفر کنند. این مطلب از سوی شرکت‌های فرانسوی که در نشست اقتصادی سفارتخانه‌ها، شعبات، ادارات اقتصادی و شرکت‌های فرانسوی در آسیای جنوبی که در شهر دهلی جدید در این اواخر برگزار گردیده بود اظهار داشتند. همچنان سفرهای فرانسه در آسیای جنوبی ضمن دیدار با قربان اقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان وعده سپردند تا در زمینه تشویق سرمایه گذاران فرانسوی برای سرمایه گذاری در افغانستان با دولت افغانستان همکاری همجانبه نمایند. و مسئولین ریاست زراعت دایکندی میگویند که در اثر خشکسالی و خرابی اقلیم حاصلات بادام این ولایت 30% کاهش یافته است. مهدی موحدی رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که همراه با این ارزش بادام دایکوندی 30% کاهش یافته است. با گفته آقای مواهیدی، دایکوندی بادام کاغذی و سنگی دارد که محصولات مهم زراعتی این ولایت به شمار می رود و برای فروش به دیگر ولایات انتقال می یابد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 64.20 افغانی. 1 یورو 71.70 افغانی. 1 پوند انگلیسی 96.60 افغانی. 1 ریال سعودی 16.90 افغانی. 1 درهم امارات 17.30 افغانی. 1000 تومان ایرانی 18.40 افغانی. و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
یک بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. وضعیت بد قندوز سبب شده که وزیر داخلی افغانستان از توطئه‌های تازه پاکستان پرده بردارد.
توطئه در حدود یک دو قریه نیست، یک ولسوالی و یک ولایت نیست و یک کشور نیست. امروز می‌فهمیم که در افغانستان عامل گوناگون است که وضع بهتر است.
نیروهای افغان در عملیات قندوز پیشروی داشته و این عملیات با دستاورد همراه بوده است. همزمان با این، وزارت دفاع آمریکا تحقیقات در مورد حمله هوایی بر شفاخانه در شهر قندوز را آغاز کرده است. ناقضین حقوق بشر در قندوز مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات شوند. این خواست گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان است.
از محکمه بین المللی جرائم تقاضا می نمایم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت محاکمه مرتکبین جرائم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تجار و سرمایه گذار می خواهد که به آسیب دیدگان قندوز کمک کند.
در طول افغانستان پر سوداگر رو با دقت کومه چه در قندوز در خلق سرمادی و معنوی مرسته و طول سوداگر باید مواد را طول کی اتاق تجارت که اتاق کمیسون جور شده.
و در ادامه همین برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل رو هم ورق خواهیم زد. امید تا آخرین برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد، ما فریبا واحدی و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک را بپذیرید. وزیر داخله از توطئه های تازه پاکستان و برخی دیگر از کشورهای همسایه در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد. نورالحق علومی در جلسه استجوابی روز یکشنبه مشران جرگه گفت که تلاش می‌شود تا یک لشکر متشکل از جنگجویان خارجی تازه به افغانستان فرستاده شوند. در این حال معاون وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور به مخالفان دولت اجازه رسیدن به اهدافشان را نخواهند داد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در موجی از ناامنی ها و سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست طالبان در یک ماه اخیر، وزیر امور داخله از توطئه های در برابر افغانستان پرده برمی‌دارد که از سوی پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه در حال عملی شدن است. نورالحق علومی وزیر امور داخله که در مجلس استجوابیه مشران جرگه سخن می‌زد، علت سقوط برخی از شهرها و ولسوالی ها به دست مخالفان مصالح دولت را توطئه های تازه پاکستان می‌خواند. اکمال گروه های تروریستی از سوی پاکستان، فرستادن آنها به بهانه انجام عملیات‌های نظامی در سرحدات دو کشور و لشکر تازه‌ای که مشمول جنگجویان چچنی، عرب، پاکستانی و ازبکستانی هستند، از تلاش‌های تازه‌ای برای به بحران کشانیدن افغانستان است که آقای علومی به آن می‌پردازد.
امروز می‌فهمیم که در افغانستان علت گوناگون یا عوامل گوناگون است که وضع بهتر و دیگر آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و هیچ‌گاه اینا آرام ننشستند. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر علی تهدیدات قرار دارد. چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است. اگر بگیریم پاکستانی و عرب دگار هم کوشش شده که تربیه شدگان در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشند.
آقای علومی همچنان به دستهایی که در درون کشور با استخبارات کشورهای بیرونی کار میکنند بار دیگر اشاره میکند. این در حالی است که هفته گذشته مقام های امنیتی در عکس العمل به آنچه از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه، ضعف استخباراتی، نبود تجهیزات و هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور گفته شد، مقامهای امنیتی را به مجلس عمومی ولسی جرگه فراخواندند. اما نشست سیری اعلام شد. روز شنبه در مشران جرگه نیز خواستهای مقامهای امنیتی همین مسئله بود، اما از سوی اعضای این جرگه پذیرفته نشد و محمد علی میزدیار که رهبری هیئت اداری این جرگه را بر دوش داشت، فیصله کرد تا مقامهای امنیتی به پرسشهای اعضای این جرگه به گونه علنی پاسخ دهند.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحب داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که در این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بدهند و موارد دیگه که خودتون یادداشت کردین در قدم بعد بفرمایید.
بر اساس فیصله مشران جرگه باید مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی روز شنبه به مجلس استجوابیه این جرگه حضور می‌یافتند و در پیوند به سقوط برخی شهرها و ولسوالی‌ها به این جرگه پاسخ می‌دادند. اما این مقام‌ها معاونانشان را به این مجلس فرستادند و تنها وزیر امور داخله به مجلس استجوابیه برای پاسخگویی حضور یافت. با این همه وزارت دفاع افغانستان هشدار می‌دهد که به دشمنان مردم افغانستان که در تلاش به بحران کشانیدن این کشور هستند اجازه دست یافتن به اهدافشان را نخواهد داد. عبدالخالق سروری معاون این وزارت نیز به توطئه‌های سوی کشورهای همسایه اشاره می‌کند و تاکید می‌ورزد که پاکستان و ایران به اهدافش در افغانستان دست نخواهد یافت.
وقتی که 130,000 قوه خارجی می‌براید، توسط کدام سلاح و وسایل ما از افغانستان دفاع کرده می‌دانیم؟ این وظیفه مشارف کنه وظیفه بزرگای ما شورای ملی ما بود. باید این طرح استراتژی که می‌دادن که اردوی افغانستان چطور می‌تونه یک اردوی بازدارنده شود. اگر ما امروز یک اردوی بازدارنده می‌داشتیم، هیچ کشور و هیچ استخبارات و بالای ما شما تعرض نمی‌کرد. نه پاکستان، نه ایران، نه کشورهای همجوار که امروز بسیار با آسانی امورات داخلی ما شما مداخله میکنه.
معاونان شورای امنیت ملی افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی که در مجلس استجوابیه مشران جرگه حضور داشتند، ادعاها در ارتباط به ناهماهنگی و موجودیت ضعف در سکتور امنیتی کشور را بی اساس میدانند و اطمینان میدهند که رئیس جمهور غنی دستور عملیات بیشتر به هدف مهار فعالیت های مخالفین مصالح دولت را داده است. این مقام ها از راه اندازی عملیات های تازه در 14 ولایت شمال و جنوب کشور که بیشتر حضور جنگجویان خارجی محسوس است سخن میزنند و میگویند که این عملیات ها به خصوص در کندوز تا زمان ادامه خواهد داشت که تمامی این جنگجویان نابود شوند.
شنیدید که مقام های ارشد امنیتی افغانستان به خاطر ارائه پاسخ در خصوص چگونگی وضعیت شهر قندوز به مشران جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند و آنان گفتند که عملیات در قندوز و به خصوص در کل در شمال شرق کشور تا زمان ادامه پیدا خواهد کرد تا تمام جنگجویان خارجی از میان برداشته شوند. اما حالا وضعیت در شهر قندوز چگونه است؟ مقام های امنیتی در ولایت قندوز میگویند عملیات شب گذشته در این شهر با دستاوردهای به همراه بوده است. سخنگوی اول کماندوی اردوی ملی در شهر قندوز امروز به رادیو آزادی گفت آنان توانستند منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی را دوباره تصرف کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی محتاطانه پیش می‌رود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان در قندوز، شهری که در یک هفته گذشته شاهد رویدادهای بی‌پیشینه بود، پیشروی کردند. لوای اول کماندوی اردوی ملی افغانستان میگوید شب گذشته موفق شده تا با راه اندازی عملیات منطقه بالاحصار و ساحه ریاست امنیت ملی شهر قندوز را از تصرف مخالفان مسلح بیرون کند. احمد جاوید سلیم سخنگوی این لوا روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر مشکل در این دو ساحه وجود ندارد.
جریان شب هم بالای سار ولایت قندوز و هم ریاست امنیت قندوز از وجود شورش ها پاکسازی کنیم. در جریان عملیات فضل خدا به کماندوهای اردوی ملی افغانستان و به مردم ملکی کدام آسیب نرسیده و کماندوهای اردوی ملی افغانستان از شب به این طرف در دو نقطه مستقر هستند و فعلا مشکل خاصی ندارد.
آقای سلیم گفت بیشتر عملیات های خاص در شهر قندوز هنگام شب اجرا می شود. بانان با استفاده از تجهیزات لازمی که در اختیار دارند می توانند به شکل بهتر اهدافشان را در این زمان نشانه بگیرند. دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما حکومت افغانستان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان این شهر را دوباره تصرف کردند. شهر قندوز در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید، ناامنی‌ها و حوادث بی‌سابقه بوده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شهر قندوز ادامه دارد. در مورد تلفات دقیق رویدادها در قندوز جزئیات در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان قبل از این گفته است که تلاش می‌شود تا ثبات کامل در این شهر تامین گردد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه در شهر قندوز به هدف جلوگیری از تلفات ملکی به شکل بسیار محتاطانه پیش می رود. آقای وزیری گفت به زودی تمامی ساحات شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح تصفیه خواهد شد.
تو قندوز که تصفیه به دیر دقیق توگه روانه ده او په ډیر تدبیر سره
عملیات تصفیوی به شکل بسیار دقیق و بسیار با احتیاط ادامه دارد، زیرا تلاش می شود تا تلفات ملکی به میان نیاید. ان شاء الله به زودی تمام کندوز تصفیه می شود و کارهای تحکیم آغاز می گردد.
تحکیم کارونه به پیل
به اساس گزارش ها مخالفان مسلح در منازل رهایشی در شهر قندوز سنگر گرفتند و از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان هم تاکید می کنند که برای جلوگیری از تلفات ملکی باید در عملیات قندوز از دقت لازم کار گرفته شود.
صدای ما را از رادیو زیدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. باز هم در قندوز باقی میبانیم. وزارت دفاع آمریکا تحقیقات در مورد حمله هوایی بر شفاخانه در شهر قندوز را آغاز کرده است. شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز به تازگی هدف حمله‌های هوایی قرار گرفت که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند. این در حالی است که بر اساس یک گزارش دکتران بدون سرحد گفتند که شفاخانه از کار افتاده و برخی از کارمندانش در دو مرکز صحی دیگر در قندوز فعالیت می کنند. رئیس جمهور آمریکا در مورد این رویداد ابراز تسلیت کرده، اما مدیر اجرایی دکتران بدون مرز گفته است که تسلیت نمی تواند 12 کارمند کشته شده این سازمان را برگرداند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که وزارت دفاع این کشور تحقیقات کامل را در مورد حملات هوایی بر یک شفاخانه در قندوز که در آن کم از کم 19 تن کشته شدند را اندازی کرده است. در حمله های هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز یا MSF در قندوز نزدیک به 40 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. اوباما با ابراز عمیق‌ترین مراتب تسلیت در مورد این حمله گفت که پس از انجام تحقیقات کامل در مورد این رویداد قضاوت قطعی خواهد کرد. زید رعدل حسین رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت اگر در یک محکمه معلوم شود که این حمله عمدی بوده، حمله هوایی بر یک شفاخانه ممکن است یک جنایت جنگی محسوب شود. او افزوده است که این رویداد کاملا غم‌انگیز، غیر قابل توجیه و احتمالاً حتی یک عمل جرمی است. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که در 29 ماه سپتامبر کوردینات شفاخانه را در اختیار نیروهای ائتلاف و مقامهای نظامی و غیر نظامی افغانستان گذاشته بود. بارت یانسس مدیر عملیاتی دکتران بدون مرز گفته است که همه شواهد حاکی از حمله هوایی از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان است.
شفاخانه است 4 سال فعالیت داشت. این یک شفاخانه بزرگ است. محوطه‌اش بزرگتر از یک میدان فوتبال است. ما چند بار از طریق فراهم کردن کوردینات GPS موقعیت دقیق شفاخانه را در اختیار تمام جوانب درگیر در افغانستان گذاشتیم. بنابراین واقعا نمی فهمیم که چرا شفاخانه بمباران شد و ما قطعا این نکته که شفاخانه در نتیجه خسارات جانبی این حمله هدف قرار گرفته را نمی پذیریم. چیزی را که در نخستین واکنش به این حمله شنیده بودیم.
دفتر رئیس جمهور اشرف غنی در یک بیانیه گفته است که فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در مورد بمباران بالای شفاخانه از آقای غنی عذرخواهی کرده است. با این حال نیروی ائتلاف گفته است که از عذرخواهی در ارتباط به حمله آگاهی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که در هنگام حمله 10 تا 15 تروریست در داخل شفاخانه مخفی شده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که هیچ جنگجوی طالبان در زمان بمباران در شفاخانه نبود. سفارت ایالات متحده در کابل با قربانیان بمباران هوایی و همه کسانی که از خشونت‌های اخیر در قندوز آسیب دیدند ابراز همدردی کرده است. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که در زمان بمباران 105 بیمار پایواز آنان و نیز بیش از 80 کارمند بین المللی و افغان در شفاخانه حضور داشتند. این مؤسسه خیریه گفته است که از هنگام حمله طالبان بر قندوز در 28 ماه سپتامبر 394 نفر را که در جنگ زخمی شدند درمان کرده بود. به اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی افغانستان تا حد زیاد کنترل سراسر شهر استراتژیک قندوز را در اول ماه اکتبر در دست گرفتند، اما از درگیری‌های پراکنده با جنگجویان طالبان همچنان گزارش می‌شود. در طول جنگ نیروهای ایالات متحده چند حمله هوایی را در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان انجام دادند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 3:49 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر زیاد که تا حالا با رادیو صدی هستین. شنونده های عزیز، چنانچه قبلا هم در گزارش ها شنیدید که با تصرف شهر قندوز از سوی طالبان مسلح، مردم شهر قندوز قیمت گران را پرداختند. آنان از خانه هایشان بی جا شدند و اموالشان چور و چپال شد و بدتر از همه مردم شهر قندوز با خشونت های دردآور روبرو شدند. حالا گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت افغانستان و سازمان های عدلی و بین المللی می خواهد تا ناقضین حقوق بشر در قندوز را مانند مجرمین جنگی محاکمه و مجازات نمایند. اعضای نهاد روز شنبه در کابل تاکید کردند که حکومت باید در آینده از وقوع رویداد مشابه قندوز در افغانستان جلوگیری نماید. آنان همچنان موجودیت افراد مسلح غیر مسلح را یک مشکل جدی برای امنیت و ثبات برخی از مناطق در افغانستان می دانند. در مورد فرشته ندا جزئیات دارد.
طرف های درگیری جنگ در قندوز به گونه جدی حقوق بشر را نقض کرده و این کار نگرانی سازمان های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم عام را برانگیخته است. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، یک نهاد مدنی، روز یکشنبه وضعیت قندوز را از لحاظ بشری المناک دانسته و خواهان شناسایی ناقضین حقوق بشر و محاکمه آنها شدند. اعضای این نهاد با نشر قطعنامه از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر خواستند تا ناقضین حقوق بشر را در قندوز مانند یک مجرم جنگی محاکمه نمایند. بصیر فیضی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
از سازمان ملل متحد و به خصوص از محکمه بین المللی جرایم تقاضا می نماییم تا مطابق و حیطه صلاحیت خیش که افغانستان نیز شامل آن می باشد، در قسمت مستندسازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گرفته، دولت و مردم افغانستان را در زمینه یاری نماید.
دوشنبه هفته گذشته طالبان مسلح و شهر قندوز حمله کرده و تأسیسات مهم دولتی و امنیتی این شهر را تصرف کردند. به اساس گزارش ها در این جریان ده ها غیر نظامی کشته، خانه های رهایشی چور و چپاول شده، هزاران تن بی جا شده و حتی در برخی موارد بالای زنان تجاوز جنسی صورت گرفته است. گفته می شود که از حادثه قندوز برخی افراد مسلح غیر مسئول نیز سوء استفاده کرده و خانه های مردم را غارت کردند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر علاوه طالبان، اعمال افراد مسلح غیر مسئول را نیز محکوم کرده، گفتند که حکومت باید جلو فعالیت گروه های خودسر را در کشور بگیرد. عبدالودود پدرام، یک عضو دیگر این گروه، میگوید
این افراد باید در شوکات قانون باشند. هیچ نهادی غیر مسئول، نهاد مسلح در گوشه و کنار افغانستان باید وجود نداشته باشد خودسرانه، و این باعث تقویت هم قماندان های محلی و جنگ سالار های محلی خواهد میشه. خواست ما این است که دولت افغانستان باید در تمام نهادهای غیر مسئول باید در چوکات قوای مسلح افغانستان در بیان و تحت رهبری حکومت وحدت ملی باشند.
با آنکه شهر قندوز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از تصرف طالبان بیرون شده، اما به اساس گزارش ها هنوز هم درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در برخی مناطق این شهر جریان دارد. مقامات سکتور امنیتی افغانستان گفتند که نهایت تلاش می‌ورزند تا در عملیات تصفیه‌ای مسئولیت جان افراد ملکی حفظ باشد و ناقضین حقوق بشر را در این ولایت بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فاجعه قندوز چنان فراگیر شده که نگرانی های شدید ملی و بین المللی را حتی برانگیخته است و از چندین روز بدین سو در سرخط خبرهای رسانه های افغانستان و جهان قرار دارد. در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز مسئله قندوز در سطح قرار دارد که شماری این نشریات را همکارم جمشید حبیب‌زاده فرق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر درباره دلیل سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح و آینده پروسه صلح حکومت افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش به حمله هوایی نیروهای خارجی بالای یک شفاخانه مربوط به گروه دکتران بدون سرحد تمرکز کرده است. مقاله نویس نوشته که راه تصفیه قندوز از وجود مخالفین مسلح این نیست که بالای شهرها بم پرتاب شود. در مطلب آمده که این گونه حملات تنها افراد ملکی را هدف قرار داده و زیانمند می سازد و حکومت نباید به حملات هوایی نیروهای خارجی دل بسته کند، بلکه به خاطر تصفیه شهر قندوز باید راه‌های دیگری را در پیش گیرد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته که ناامنی در قندوز و سقوط این شهر به دست طالبان یک پروژه استخبارات خارجی بوده است. در مطلب آمده است اگر مسئولان محلی معاملگر با دزدان خارجی دست را یکی نمی کردند، شهر قندوز هرگز از کنترل دولت خارج نمی شد. به باور مقاله نویس یکی از دلایل ناامنی در قندوز این است که این ولایت از لحاظ استراتژیک نقطه اتصال افغانستان با آسیای مرکزی و تمام منطقه است. ویسا همچنان نوشته که در ناامنی در افغانستان پاکستان دست دارد و این کشور به خاطر رسیدن به اهدافش مخالفین مسلح را در نقاط مختلف افغانستان جابجا کرده است. در مطلب آمده که پاکستان این کار را به خاطر انجام داده تا حکومت افغانستان را مجبور به پذیرفتن 8 شرط این کشور در ارتباط به گفتگوهای صلح بسازد. روزنامه انیس درباره آینده روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح مطلبی را نشر کرده است. در مطلب آمده است با در نظر داشت حملات اخیر طالبان در افغانستان دشوار خواهد بود که حکومت این گروه را از راه زور و یا کمک کدام کشور به میز مذاکره حاضر سازد. مقاله نویس گفته است در شرایطی که استخبارات منطقه در تلاش تداوم ناامنی در افغانستان هستند، یگانه راه تامین امنیت و ثبات در این کشور و رسیدن طرف‌های درگیر جنگ به اهدافشان آشتی و انجام گفتگوهای صلح است و بس.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 دنبال کنید. جنگ و نارامی در شهر قندوز سبب شده که مردم این شهر با کمبود جدی مواد غذایی و غیر غذایی روبرو شوند. اکنون تلاش می‌شود از راه‌های مختلف به این ولایت کمک برسد. چنانچه اتاق تجارت و صنایع افغانستان کمیسیون را به هدف جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان قندوز در چند زون کشور ایجاد کرده است. معاون این اتاق روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که تجار و سرمایه گذاران کمک هایشان را از این طریق به نیازمندان خواهد رسانید. آرزو خیاسی و جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که گفته می شود هزاران تن به دلیل تهاجم طالبان مسلح بالای شهر قندوز آواره شده اند، اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که کمیسیون را در چندین زون کشور به هدف جمع آوری کمک به نیازمندان ایجاد کرده است. خانجان الکوزی موان این اتاق روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در شهرهای هرات، مزار، قندهار، ننگرهار، لوی پکتیا و کابل کمیسیون های به منظور جمع‌آوری و توزیع کمک ایجاد شده است. وی از تمامی تجار افغان در داخل و خارج از کشور خواست تا از هیچ نوع کمک برای آسیب دیدگان قندوز دریغ نکنند.
من با نمایندگی رهبری اتاق تجارت از همه تجار افغان می خواهم تا با مردم قندوز کمک های مادی و معنوی کنند. همه تجار باید مواد را جمع‌آوری کند. در اتاق تجارت برایش کمیسیون ایجاد شده است. ثبت راجستر می شود و به این کمیسیون تسلیم داده می شود. افغان ها یکی هستند و تحت هر نامی که ما را جدا می کنند موفق نخواهند شد. همه سکتور خصوصی افغانستان با قندوز همدردی دارد. از همه شان می خواهد تا مواد را جمع‌آوری نموده در اختیار کمیسیون قرار دهند.
آقای الکوزی گفت تا کنون به ارزش 300 هزار دلار کمک جمع‌آوری شده که شامل اجناس، مواد غذایی، پول نقد و ادویه می باشد و به زودی به دسترس نیازمندان قندوز قرار خواهد گرفت. شماری از نماینده های تجار مربوط به برخی ولایت افغانستان در این نشست تعهد کمک کردند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت که روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان قندوز به حضور نماینده های مردم قندوز و اتاق تجارت به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. قبلا وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز از اتخاذ آمادگی برای کمک به آوارگان قندوز خبر داده و در تازه ترین مورد جمعیت افغانی سرمیاشت برای بیش از 200 خانواده بیجا شده قندوز در ولایت تخار و بدخشان کمک های اولیه را توزیع کرده است. از جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت قندوز یک هفته میگذرد و گفته می شود که در نتیجه این درگیری ها هزاران تن از خانه هایشان بیجا و یا هم در جنگ گیر مانده و در وضعیت رقتباری به سر میبرند. در این حال محمد دین همدرد رئیس شورای مردمی قندوز میگوید که باشندگان شهر قندوز شدیداً به کمک های اولیه نیازمندند.
مردم قندوز نیاز به کمک اشد دارند. امروز از ارها ما اواره به شهر کابل داریم، به تخار داریم و به همای شهر قندوز، اطرافایش مزار شریف و زمانه شهر قندوز زندگی میکنند. قصایی هستند که اصلا توانی از این ندارن که فرن از شهر قندوز به دیگه برای قرات و قصابات بره و ایسی کراچی را ندارن، در تکهیه زندگی میکنن، نان خوردن ندارن. روز
درگیری در قندوز باعث خسارات زیادی مانند قطع برق، نبود آب و آشامیدنی، مسدود شدن دکاکین و راه های مواصلاتی شده است.